شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. خب، روایت بعدی بودیم. بله، سند روایت رو خوندیم، رسیدیم به متن روایت. سندش رو خوندیم، سندش رو خوندیم، ولی نگفتیم یه چیه. آره، عرضم همون بود، سندش رو خوندیم. بسیار خوب. روایت همین محمد ابن الحسن به اسنادیه ان محمد ابن علی ابن محبوب ان هارون ابن مسلم ان مسدت ابن صدقه. عرض کردیم تأمل این روایت در جناب آقای مسدت ابن صدقه است. آقای مسدت ابن صدقه درش بحث آقای ایروانی محبت کردن، برای من آدرسایی رو از کسانی که در ارتباط با مسدت ابن صدقه بحث کرده بودن فرستادن. به هر حال یکی از آدرسایی که به تفصیل در ارتباط با مسدت ابن صدقه بحث کرده همین جناب آقای اسد محمد رضای سیستانی در قبسات جلد 1 صفحه 500 و فکر کنم 17 مفصل در ارتباط با مسدت ابن صدقه اونجا بحث کرده. مسعدت ابن صدقه دو تا بحث کلی در ارتباط با ایشون هست. یکی این که آیا مسعدت ابن صدقه ثقه است یا ثقه نیست. نکته دوم اینه که مسعدت ابن صدقه آیا همون مسعدت ابن زیاده یا نه، مسعدت ابن صدقه مسعدت ابن زیاد نیست. مسعدت ابن زیاد توثیق داره ولی مسعدت ابن صدقه توثیق صریح نداره، بلکه در ارتباط با عقیدش هم خلاصه خدشه وارد کردن. مسعدت ابن صدقه رو بعضی ها گفتن بطریه، بعضی ها گفتن آمیه. این در ارتباط با عقیده، توثیق صریح هم نداره، الا اینکه مسعدت ابن صدقه در طرق روایات تفسیر علی ابن ابراهیم قمی وجود داره که بعضی ها خواستن از اون طریق مسعدت ابن صدقه رو توثیق بکنن، که با توجه به این که علی ابن ابراهیم قمی گفته که من از ثقات نقل میکنم، پس مسعدت ابن صدقه هم که در طریق روایات تفسیر علی ابن ابراهیم قمی ثقه است. اما جوابش هم اینه که ایشون میگه ثقاتنا، ثقاتنا یعنی اون امامی ثقه من ازش نقل میکنم و دال بر این نیست که همه اونهایی که من نقل کردم ثقه هن، بلکه اونهایی که از روات امامی هستن و ازشون نقل کردم ثقه هن، حداقل نسبت به این که اون افرادی که در سلسله روایاتن و غیر امامیان ثقه باشن این کلام محل تردیده. خب البته در اصل این که این فرمایش علی ابن ابراهیم قمی دلالت بر وساقت تمام افرادی که در سلسله روایاتن بکنه یا نکنم تردید وجود داره، ولی به هر حال نسبت به غیر امامی با همین تعبیر ثقاتنا که دال بر امامی ثقه است تردید وجود داره و حداقل اول کلامی که کلام علی ابن ابراهیم شامل غیر امامی هم بشه. یعنی اونهایی که از اصحاب امامی ما بودن ثقه بودن، ولی این که اگه غیر امامی هم بوده ثقه بوده.
من دنبال نه هم از ثقاتنا، من دنبال اینم
به هر حال این کلام داله بر این نیست که تمام روات ما ثقه‌اند، ولی روات امامیمون ثقه‌اند ممکنه دلالت کنه. چرا نداره؟
یعنی من گشتن امامی ها ثقه‌هاشو جدا کردن، ولی بقیه جدا نکردم ثقه‌ها، هر چی بوده آورده ممکن هر چی باشه. یعنی اصلا
خب این عبارت دلالت نمی کنه که غیر امامی ثقه هم، اون غیر امامی ها هم که من ازشون نقل کردم ثقه هم، ثقاتون ها. فل جمله داره. ولی ما باید یک ظهور روشنی داشته باشیم که علی ابن ابراهیم داره میگه تمام افرادی که در سلسله روایات مذکور در تفسیر ما هستن من دارم اونا رو توثیق میکنم. میکنین ما باید بگیم این یه دلیل روشنی بر این قصه داشته باشیم، و الا آیا یک سنی که ولو ثقه باشه تعبیر میکنیم که از ثقات ما هستن؟ یعنی این تعبیر یه تعبیر رسائی است که ما یه سنی ولو موثق باشه میگیم این من ثقاتنا، یعنی اصلا نسبتش به ما تعبیر روشنی نیست. نکنید ما باید تعبیر روشنی بر توثیق علی ابن ابراهیم داشته باشیم، ولی اینکه علی ابن ابراهیم یعنی مقید بودن که روات امامی که نقل میکنن ثقه باشن، اما اینکه این غیر امامی هم ثقه بوده یا نه تعبیر روشنی نیست. نکنید ما نمیخوام بگیم 100% منفیه، میخوام بگیم تصریح به وساقت نیست. یعنی ما از این کلام علی ابن ابراهیم قمی نمیتونیم بگیم ایشون توثیق کرده حتی عامی موجوده در طریق را. حالا البته ما در ارتباط با این که کلام علی ابن ابراهیم توثیق و اینها در اصلش بحث داشتیم، ولی نسبت به این خب مشایخ بلاواسطه. در ارتباط با هم کلام ابن قولوی هم کلام علی ابن ابراهیم آن فهمن اون حد اکثری که دلالت میکنه توثیق مشایخ بلاواسطه است. این هم در نظر فرمایش ابن قولوی هم علی ابن ابراهیم نظر ما اینه که حتی بر اونم دلالت نمیکنه، ولی بعضی گفتن حد اکثر چیزی که دلالت میکنه کلام علی ابن ابراهیم و ابن قولوی مشایخ بلاواسطه است. حالا من هر زمینه که اونهایی که اعتماد میکنن حتی مثل آیه خویی که به تفسیر علی ابن ابراهیم اعتماد میکنه شاید ایشون هم نظرش نگاه کردم حالا تردید کردم که نظرش این بود که به هر حال بیش از توثیق امامی های موجود در تاریخ بیش از این دلالت نمیکن. فکر میکنم آیه خویی هم نظرشون این بود، اگر تو نوشتم باشه باز دقیقترشون میخوام. خب یه بحثم اینه که آیا مسعدت ابن صدقه مسعدت ابن زیاده، چون اون توثیق داره و این توثیق نداره. بعضی از آقایون قرائنی آوردن، فکر میکنم تا 7-8 قرینه بر این مسئله آوردن، هیچ کدوم از قرائن به تنهایی که قرینه نیست تجمیعش هم برای ما اطمینان از وحدت ایجاد نمیکنه. اصلا اینه که اینها دو نفر باشن، قرائن برخلاف هم هست، مثلا یکی رو بصری میدونن دیگری رو کوفی میدونن یا القابشون متفاوته. یعنی میخوام بگم علاوه بر این که اونها اطمینان حاصل نمی کنه قرائن برخلاف هم وجود داره. پس این که ما مسعدت ابن صدقه را همون مسعدت ابن زیاد بدونیم، اینم پذیرفتنی نیست. خب اصلا اینه که دو نفرن و از این جهت نمیتونیم بگیم چون مسعدت ابن زیاد ثقه است، مسعدت ابن صدقه هم ثقه است. عرض کردم که به اصالت الوثاقه ما هم نمیشه اعتماد کرد، چون این آقا رو گفتن آمیست، در بعضی از موارد گفتن بتریست. بتری ها اونهایی هستن که ظاهرن هم قائل به ولایت و امامت حضرت امیرن، امام حسنن، امام حسینن، و هم قائل به ولایت ابوبکر و عمرن و هم اونا رو دوست دارن و ولایت اونا رو قبول دارن، هم ولایت حضرت امیر و امام حسن و امام حسین اینا رو قبول دارن، و حتی داره که اونها از دشمنان حضرت امیر تبری می جویند همچنان که از دشمنان ابوبکر و عمر تبری می جویند. و اتفاق داره در اون روایت که خدمت امام بود و گفت که ما اینطوریم، بعد زید بن علی گفت پس باید شما از حضرت فاطمه هم تبری بجویند، چون از دشمنان ابوبکر و عمر هم تبری می جویند. و معتقدن که بر طلحه و زبیر و اینها هم عیب میگیرن، خروج بر حضرت علی کردن، بر امام زمانشون کردن، و معتقدن هر کس هم از ذریه اهل بیت خروج بکنه قائل به امامت او هم هستن. به هر حال یه اعتقاد اینطوری دارن، به اینها میگن بتری ها. به هر حال مسعدت ابن صدقه رو در بعضی از تعابیر گفتن بتریه، در بعضی از تعابیر گفتن عامیه. و خب با این توضیحی که من عرض کردم، بتری ها و عامی ها خلاصه غریب الافقن با هم دیگه. البته چون اهل سنت هم خلافت حضرت امیر رو به عنوان خلیفه چهارم میپذیرن، البته اینها حضرت امیر، امام حسن، امام حسین و اونهایی که از اصحاب اینها خروج کنن معتقد به امامتشون هست. حالا به هر حال خواستم بگم با توجه به این که امامی نیست، اصالت الوثاقه ما هم در ارتباط با مسعدت ابن صدقه جاری نمیشه. از این جهت وجهی برای توثیق مسعدت ابن صدقه به نظر ما وجود نداره، اما بعضی ها بهش اعتماد کردن. نرم افزار درایت و نور میگه ثقتون علی تحقیق، و ایشون بهش اعتماد میکنه. به نظرم میاد با توجه به اون مقاله‌ای که من خوندم، ایشون مسعدت ابن صدقه رو همون مسعدت ابن زیاد میدونن، و چون مسعدت ابن زیاد توثیق داره میگن مسعدت ابن صدقه هم همون مسعدت ابن زیادن، و از این جهت میگن ثقتون علی تحقیق. این یه گزارش خیلی خیلی مختصر از موضوع مسعدت ابن صدقه، ولی خب تفصیلش رو خوبه بخونید، حداقل به قبسات مراجعه کنید، و ایشون خیلی به تفصیل بحث رو مطرح کردن. نکنید یه بحثی وجود داره در ارتباط با رجال نجاشی، که نجاشی هر وقت از عقیده کسی صحبت نکنه آن میگن حمله بر امامی بودن میشه. ما در این مقدارش موافقیم، یعنی مثلا اگر رجالی اگر نجاشی نگه که این آمیس، بتریس، فاسد المذهبه، ما حمله بر امامی بودن میکنیم به همین اندازه. میگه اصل اینه که امامی باشه الا این که ذکر کنه. قاعده نجاشی اینه که هر راوی که ذکر نمی کنه فساد مذهب یا آمی بودن رو، خلاصه نظرش به امامی بودنه. در اصالت الوثاقه به این مسئله ما اعتماد میکنیم. ما که اصالت الوثاقه ایم، عداله نیستیم. چی میفهمید؟ نه، ما فقط وثاقت رو اثبات میکنیم نه عدالتش. آره دیگه، یعنی در اصالت الوثاقه بهش اعتماد میکنیم. یه جایی که ما سوال ایشون این بود، کسی که نمیدونید سنی یا شیعه است اونجا چی کار میکنید؟ سوال ایروانی این بود که اصالت الوثاقه جاری میکنید یا نه. گفتم اگر در کلام نجاشی اومده باشه و از فساد مذهبش سخن نگفته، ما اصالت الوثاقه رو جاری میکنیم به همین قاعده‌ای که نجاشی داشته که اگه نگه فساد مذهب علال قاعده امامیه. آره عدالت نه وثاقت فقط متعدد نه، ولی موارد نقضی پیدا کردند. نه متعدد نداره، نکنید یه مواردی پیدا کردن که نجاشی از فساد مذهب صحبت نکرده، این آقا امامی نیست. جواب این نقض دو نکته است. یکی این که لعل اختلاف بوده، مثلا فرض کنید شیخ این رو مثل این که الان یکی نمیگه این بتری، دیگری میگه آمیه، به هر حال ممکنه که در این که مذهبش چی بوده اختلاف داشتن، ایشون معتقد امامی بوده، پس این نقض نقض نیست، چون لعل در نظر نجاشی امامی بودنه. نکته بعد اینه که خب این نقض به معنایی که اشتباه کرده دیگه، سهو کرده نجاشی، حد اکثر اثبات بشه در مواردی سهو کرده، نشون نمیده که نجاشی همچی قاعده قطعا نداشته. یعنی شما اینکه یه نویسنده‌ای در این همه رباتی که نقض کرده یکی دو بار سهو کرده باشه یا غفلت کرده باشه خب وجود داره، نقض قاعده نیست ضرورتا. حالا من یکی دوبار رو از بابی که بتونم حرف خودم رو اثبات کنم، یعنی موارد نقضش زیاد نیست، اونقدر نیست که بگیم نه قاعده نبوده، این مسلمه. خب زیاد مواردی که اصلا نجاشی از مذهبش نمیگه، اینکه نجاشی از مذهبش نگه که زیاده. در ضمن یک مبنا هم مرحوم استاد حضرت های تبریزی داشتن، اون مبنا رو بعضی ها در مسعدت ابن صدقه جاری کردن، ایشون کلن میگن معارف بی نیاز از توثیقن. آقای تبریزی نظرشون این بود که معارف نیازی به توثیق ندارن. شاید همون زمان که درسشون میرفتیم مثلا ایشون مثال میزدن، به ذهنم میاد که کسی بیاد آقای خویی رو امروز توثیق کنه، بگه که آقای خویی ثقتون، معنا نداره. کی بالاتر از آقای خوییه که بیاد آقای خویی رو توصیف کنه؟ شاید همچین مثالی هم آقای تبریزی میزدن سر درس. ایشون میگفتن کلن معارف بی نیاز از توصیفن. اگر شما دیدید یک آدم خیلی معروفی نگفتن ثقتون، این معناش نیست که ثقه نیست، مثلا معارف بی نیاز از توصیفن. البته من تو این نوشته آقای شهیدی دیدم ایشون یه جور دیگه تقریب کرده بود. این تقریبی که من میگم همین تقریبی بود که ما مکرر سر درس از آقای تبریزی شنیده بودیم. حالا اون تقریب آقای شهیدی رو عرض میکنم. پس آقای تبریزی میفرمودن کلن معارف بی نیاز از توثیقن. مثلا بزرگانی مثل احمد ابن محمد ابن عیسی فرض میکنیم، شاید حالا این برای خود ابراهیم ابن هاشم هم مطرح باشه، اول من نشر احادیث چی به قوم، ابراهیم ابن هاشم، حالا کسی نیومده بگه این ثقتون. بعضی ها بزرگتر از اینن که دیگری بیا توصیح کنه، مثلا یه بزرگ از مراجع امروز کی میخواد بگه این آقا ثقه است؟ هر کس بگه مادون شأن اوست که بیاد این توصیحش بکنه. ایشون یه همچی مبنایی داشتن و خب مکرر تو فقهشون ما شنیدیم که ایشون میفرمودن معارف بی نیاز از توثیقن. مثلا فرض کنین مسعدت ابن صدقه را اگه اثبات کنیم از معارفه، حالا توثیقم نداشته باشه، و معارف بی نیاز از توثیقن، اصلا ما برای معارف دنبال توثیق نمیگردیم. حالا اون یه شبهه ایست، من کلن این مبنا رو خواستم بگم، بعضی ها تطبیق کردن. آی شهیدی یه نوشته فرستادن که ایشون اینطوری تقریب میکنه مبنای حضرت استادو، که آی تبریزی میگفتن معارف بی نیاز از توثیقن، چون اگر وهنی بود حتما با توجه به شهرت و جایگاهی که داشت معدلین مطرح میکردن. پس اینکه هیچ گونه وهنی مطرح نکردن معنیش اینه که هیچ وهنی ندیدن که نسبت به اون، یعنی ایشون میخواد بگه که عدم ذکر وهن یا تن در ارتباط اونها، یعنی ما هیچ مشکلی ندیدیم که بیایم وهن و تنی ذکر کنیم. خب این تقریب میاد به حسن ظاهر، یعنی چون ندیدیم خب بقیه که گفتن ثقتون اونجا هم ندیدن تن و وهن، چرا گفتن ثقتون؟ بعد اون یکی دیگه رو ذمیمه کنیم یا بگیم نه مثلا حمله بر حسن ظاهر میکنن. یعنی ما افرادی هستن که ما هم الان افرادی که میشناسیم میگن فلانی چجوریه، میگیم ما عیبی ندیدیم، گناهی ازش ندیدیم، ولی اینکه برای ما اثبات شده باشه که آدم قابل اعتمادی اونم یه بحث دیگه است. به هر حال ما به اندازه‌ای که دیدیم بدی ازش ندیدیم. اینکه ما بدی ازش ندیدیم این غیر از اینه که من میگم قابل اعتماده، الا اینکه با حسن ظاهر ما اثبات بکنیم. چی میفهمید؟ آره، من میخوام بگم که آیه تبریزی میفرمودن که اینها اونقدر وساقتشون مهم و روشن و مبرهن بوده که اصلا نیاز به بیان نداشته، نیاز به بیان نداشته کسی بگه احمد ابن محمد ابن عیسی مثلا این صغه است. خب معلوم اگر قدحی بود که لبانه، یه بزرگی اگر یه ذره خللی در زندگی شد چی باشه همه جا پر میشه، اون اصلا مهم نیست. نه لبانه فقط میگه حسن ظاهر، میشه یک مرحله پایین تر. ما میگیم انقدر این روشنه که اصلا جا برای گفتن نداره. مثلا فرض کنید که همین مثالی که خدای تبریزی میزد، مثلا در زمان آقای خویی، خب همه اینایی که بعد از آقای خویی به رتبه مراجع خیلیشون رسیدن هم شاگردان ایشون بودن، کی میخواسته بیاد بگه آقای خویی ثقه است؟ هیچ کسی اصلا در رتبه ایشون نبوده توصیحش کنه. یعنی این که دیگه اجلای از همه مسائل بوده وساقت این بزرگ دیگه، مثلا معنی نداره کسی بیاد ایشون رو توصیح بکنه. بعد حالا میگم اونی که ما شنیدیم شفاهی از ایشون و مثالهایی که ایشون میزدن اینطوری بود. حالا تقریبا آیه شهیدی که خب خیلی نزدیک بودن به ایشون دیگه، حتما تقریبا ایشون خیلی درست داریم. ما مکرر اینطوری شنیدیم از آیه تبریزی و آیه شهیدی. آیه شهیدی اینطوری، البته آیه شهیدی میگن ما اشکال کردیم به آیه تبریزی. آره بزرگان، ایشون اصلا مثال میزدن معارف. بعد ایشون میگن که ما به آیه تبریزی که اشکال کردیم، ایشون اول عدالت استفاده میکردن بعد تنزل کردن به وساقت. بعد از اشکال ما ایشون از عدالت تنزل به وساقت کردن، یعنی گفتن قابل اعتمادن. این فرمایشی بود که تقریرات ایشون بود دیگه، فرستاده بود تقریرات درس ایشون. بسیار خب، حالا اینم یه مسیری است، ولی این مبنا رو کلا داشته باشید که به هر حال مرحوم استاد در ارتباط با معارف نظرشون این بود که اینا اصلا بالاتر از اینن که کسی بخواد اینا رو توصیح بکنه و نبودن ثقتون هیچ ضرری به وساقت اینها نمی‌رسونه، اینا مرتبه شون بالاست. خب اجازه بدید بریم به متن روایت. این که نه دیگه، به هر حال قدر متیقن فاسد المذهبه، چه عامی باشه چه بطری. البته بعضی این قدر متیقن رو در مسعدت ابن صدقه قبول ندارن، چون عرض کردم مثل آی شوبری مسعدت ابن صدقه رو مسعدت ابن زیاد میدونه اصلا. خب این یه بحثه که شیخ فهم کرده دو نفرن و خلط کرده شیخ، در حالی که مسعدت ابن زیاد همون مسعدت ابن صدقه است و ایشون اشتباه کرده. خب حالا ما هم اون وحدت رو قبول نداریم. خب قرائنی دارن، هفت قرینه ایشون ذکر میکنن.
بعد از همه اینها و اثبات این عامی و بطری کیه بوده؟
واسه اشتباه کرده ایشون، سهو کرده اصلا این آقای این عامی و بطری نبوده، این آقا عامی و بطری نبوده. خب چند تا مسئله داریم دیگه، یکی صدقه، یکی زیاد، دو سه تا دیگه هم داریم.
بعد این مثل این روایت ها شاهد میشه که ایشون حالا اصلا ما خیلی نداریم شیخ ذکر کردی باشه نمیدیم سمیت جعفر ابن محمد ابن
خب یکی از قرائنی که میگن همینه، یکی از قرائن میگن که تعابیری که از ائمه میکنه یا چیز، اینا نشون میده که این فاسد المذهبه. حتی تو نقلش از روایات بسیار خوب. اما متن روایت، قال سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام و سئل عن رجل علیه دین و له نصیب فی دار و هی تغل و غله. یا آقای مدیون بود اما یه سهمی از یک داری داشت که تغل و غله، دار غله بود. تغل و غله یعنی بوستانی بود که درآمدی داشت. تغل و غله، غله به معنای منافع دیگه، تغل و غله یه منافعی داشت. فربما بلغت غلتها قوته، گاهی وقتا درآمد این دار به اندازه نیاز و قوتش بود. و ربما لم تبلغ حتی یستدین، گاهی وقتا هم درآمد و منافع این دار به اندازه قوتش نبود و قرض میکرد. فإن هو باع الدار و قضا دینه، اگر این دار رو بفروشه و دینش رو قضا کنه، بقیه لا دار له، دیگه نمیتونه یک باقی بستانی زمینی که دارای غله باشه بخره. لا دار له، دیگه داری براش نیست. فقال ان کان فی داره ما یغزی بهی دینه و یفضل منه ما یکفیه و عیاله فلیب ادار و الا فلا. حضرت فرمودن که اگر اون دار غلهی که داره به گونه ایست که اگر بفروشه هم میتونه بدهیاشو بده، هم یه چیزی اضافه میاد که این ما یکفیه و عیاله، اگه اینطوریه فلیب ادار، اون دار رو بفروشه، و الا فلا، اگه اینطوری نیست نه نفروشه دار. خب این روایت بحثش این بود که اولا دار، ببینید دار به غیر خونه مسکونی هم اطلاق میشه و خود در تعابیر فقها هم از دار غله، یعنی اون داری که محل کسب درآمده. عرض کردیم میتونه باغ باشه، بستان باشه، یه جایی باشه که ما از او داریم منافعی رو کسب میکنیم. نه نه، میگن به زمینی که حالا باقی که حالا اتاق چیزی هم داشته، ولی آره اصلا دار و غله معروفه، دار و غله یعنی اونجایی که زی زمینه، بیشتر کشاورزی و باقی، ولی دار یه باقی اتاقی چیزی داره. اما این دار داره مسکونی نیست، من میخوام اینو بگم. تا حالا ما مستثنیات دین بحث داره مسکونی بود، خونه که آدم میشینه، زل رأسه، مسقط رأسه، امثال اینها بود، ولی این داره. خب این یکی، این که اولا عنوان دار بر غیر دار مسکونی هم اطلاق میشه، یه نکته. نکته دوم اینه که این روایت برخلاف روایات قبلی ناظر به سرمایه است، محل کسبه. چون ما تا حالا میگفتیم مستثنیات دین خونه مسکونیه، حالا میخوام ببینیم آیا مغازه از مستثنیات دینه یا مغازه از مستثنیات دین نیست. باغ و گاوداری و دامداری و هر چیزی که محل امرار معاشه. و این روایت مسعدت ابن صدقه علاوه بر اون دار مسکونی که سایر روایت میگه، ناظر به محل درآمده. خب خصوصیت اون دار اینه که تغل و غله، مثلا کسب درآمد میکنه، منافع داره. حضرت در ارتباط با این دار ایشون تفصیل دادن، حضرت فرمودن که ان کان فی داره ما یغزی بهی دینه و یفضل منها ما یکفیه و ایاله فلیب ادار. اگه اینطوری که مغازه رو بفروشی، بازم سرمایه دستت هست که باهش، ولو مغازه نمیتونی بخری، حالا ولی یه کار دیگه میتونی باهش بکنی. اگه این گونه است خب بفروش، و الا فلا. پس اگر مغازه یا همون محل کسب ما یا وسیله کسب ما یه جوریست که اگه بفروشیم دیگه نتونیم امرار معاش بکنیم، ما یکفیه و ایاله وجود نداشته باشه، لا لا یعنی واجب نیست فروختنش. این روایت دلالت بر این مسئله میکنه و یه حرف تازه ای از این روایت فهمیده میشه.
داره اول کلام امام با داره
آخر یکی از دو تا ظاهرا داره
بس این حالت می داره یعنی این بیر داره.
آره 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 فی بیر داره. یه بحثی که دیروز مطرح کردیم و ما در ادامه مطرح میکنیم همینه که اینجا نهی در مقام توهم وجوبه دیگه. گفتیم امر در مقام توهم حذر و نهی در مقام توهم وجوب به معنای عدم وجوبه نه عدم جواز. چون ما دیروز هم اینو مطرح کردیم که در ذیل روایت ابن ابی عمر که آیا فروشش باطل است یا به تعبیر دیگه اگر طلبکار این چنین پولی را از بدهکار بگیره مالک نمی شود یا نه مالک می شود ولی کارش یا حرام است یا مکروهه. حرام اونجایی که مجبورش بکنه، مکروه اونجایی که نه خودش رفته فروخته ولی این قبول کنه.
لازم نیست برای اندازه این بفروشه نکار چون اندازه این که واجبه، ولی از این مقال اینکه واجب نیست میشه دل بخواهی مثلا حرام رو بفروشه. حالا حرامه باز ممکنه بگه که طرف در بیاد در نمو بخش دیگه میشه.
خب وجهی برای حرمتش نیست دیگه. نهی در معاملات در اینجا موجب خصوم. خب در حرمت اجبارش بله، ولی اینکه خودش فی حد نفس حرام باشه. خب اینکه خود فروش او حرمت تکلیفی با صحت وضعی داشته باشه خودش محل تأمله. مگر بگید که اون عنوانه حرامه، ولی بیع حرام نیست که وجهی برای حرمت بیع باشه، یعنی حرمت به بیع تعلق بگیره. حرمت به ازلال نفس تعلق میگیره ولی به بیع تعلق نمیگیره. بیع مصداق ازلال نفس میشه. به هر حال عرض کردیم که همونطور که امر در مقام توهم حذر دلالت بر وجوب نمیکنه، نهی در مقام توهم امر هم همینه. فلا
که مفهوم
لا یبه ادار،
نه لا یبه نیست، نفی فل یبه، نفی را نمیدون میشه عدم وجود، یعنی حرمت که نفهم دیدون، لا اینجا برای لا ناهیه که نیست که
میتونه دیگه به قرینه فل یبه ادار و الا فلا.
فلا یعنی نفی، یعنی همون مفهوم رو زن منطوق.
آره فلا یعنی لا یبه ادار، میتونه این باشه. فرمان شما هم خوبه، یعنی نمیگم منتفی 100%، ولی فلا ظهور در این داره که لا یبه، نه اینکه اون فلیبه لا. خب حرمتش میشه حرمت مقدمی دیگه، غیری میشه. بسیار خوب. این روایت، اما روایت هشتم و به اسناد عن علی ابن ابراهیم عن ابی هن ابن ابی عمر عن زریح المحاربی عن ابی عبدالله علیه السلام. خب روایت قابل اعتماده. انه قال لا یخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدین، خارج نمی شود مرد از مسقط رأسه بالدین. این خارج نمی شود میتونه حکم تکلیفی باشه، یعنی خارج کردنش حرامه، میتونه حکم وضعی باشه. لا یخرج الرجل یعنی اصلا بیعش باطله، یعنی اصلا فروخته نمیشه، خارج نمیشود. لا یخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدین یعنی اصلا این معامله باطله. البته ظهور در همون حکم تکلیفی است. لا یخرج ظهور در همین حرمت خروج و اخراجه، ولی خلاصه چی میفهمید؟ ظهور در ارشاد یعنی در بطلان. بله لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینه. متاع الی الحول غیر اخراج. این متاع الی الحول غیر اخراج رو بعضی از مفسرین ازش چی فهمیدن؟ فهمیدن زن بعد از فوت زن، فوت شوهرش، یک سال از خونه نباید بره بیرون، بعد یک سال خرجیشو بدن متاعا الی الحول غیر اخراج.
اخراج
نه غیر اخراج. بعضی از مفسرین فهمیدن، بعضی از مفسرین متاعا الی الحول غیر اخراج فهمیدن که یک سال زن بعد از فوت شوهرش از خونه نباید بره بیرون. و بعضی دیگه از آقایان گفتن که غیر خروج نیست بلکه غیر اخراجه، یعنی یک سال در همون خونه باید زندگی کنه و کسی حق نداره از اون خونه بیرونش کنه. متاعا الی الحول غیر اخراج. آره غیر اخراج. حالا من به دو جهت این آیه رو خوندم، یکی این که متاعا الی الحول غیر اخراج، غیر اخراج ازش فهمیده میشه که اخراجش جایز نیست، ولی اگر خودش رفت بیرون که ما کاری نداریم باشه، ما نباید جلوشو بگیریم ولی ما نباید اخراجش کنیم. حالا عرضم همین، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواج متاعا الی الحول غیر اخراج. بسیار خوب، غیر اخراج اونجا هم بحث همینه که یک سال اخراجش مشکل داره، خروجش مشکل نداره، ما نسبت به خروج تکلیفی نداریم. خب حالا روایت ما هم چی بود؟ روایت ما هم این بود که لا یخرج الرجل ان مسقط رأسه بالدین. لا یخرج یعنی ما نباید اونو خارجش کنیم، حالا اگه خودش خارج شد دیگه ربطی به ما نداره. البته ممکنه لا یخرج الرجل ان مسقط رأسه بالدین ناظر به بطلان معامله هم باشه، ولی خلاف ظاهره. در ارتباط با نه کنید، ما در ارتباط با این قضیه میگیم که مناسبات و حکم و موضوع یا قرائن لبیه تأثیر گذاره، مثل همون لا یباع لا تباع که مطرح کردیم در روایت اول، لا تباع الدار ولل جاریه، که بی نمیشه دار و جاریه. اینجا هم لا یخرج الرجل ام مسقط رأسه بالدین، ولو آقا میفهمن که خلاصه جمله خبریه در مقام انشاء در معاملات ارشاد به بطلانه، ولی ما به مناسبت و حکم و موضوع قرائن خلاصه متصل و منفصله باب میگیم که اینجا ناظر به حرمت اجباره، یعنی شما اون رو تحت فشار بذارید که این خونش رو بفروشه. حالا دیگه حرکات ما نمیده، ولی لا یخرج الرجل که منو نمیده دیگه. لا یخرج الرجل یعنی برای خودش حرامه؟ محتمل نیست برای خودش حرام باشه. نه نباید به معنی حرمت، یعنی حرام من خونمو بفروشم حرمت نداره دیگه، اصلا معنا نداره که بر من حرام باشه این کار کردن. نه ازلال حرامه ولی خونه فروختن که حرام نیست. مسقط رأس حرام نیست، ازلال حرامه. اصلا فرض کنید دین هیچی، دین هیچی، شما خونتون رو بفروشید حرامه؟ جایی هم نداریم بشینیم. نه کجا حرامه؟ یعنی وجهی برای حرمت وجود، یعنی ما توهم حرمت نمی کنیم که از روایت بفهمیم که حضرت بفرمان که تو حق نداری خونت رو بفروشی، حرام خونت رو بفروشی. خونه فروختن یعنی بیع دار. نکنید ازلال نفس، میگیم یکی از مصادیق ازلال نفس از باب عنوان کبرا صغرا، ولی اینکه حضرت بفرمان لا یخرج الرجل ام مسقط رأسه بالدین یعنی حرامه. آه کراهت خوب، کراهت خوب. نه کراهت خوبه، ولی ما میخوام بیش از کراهت بفهمیم، ما میخوام حرمت بفهمیم. حرمت اجبار بر فروش خانه اینکه کسی رو مجبور بکنید.
حالا هر دو احتمالش هست، شما دیگه همه چجوری متقن گرفتن لاگی اخراج بشه زیر برای فرمان بشه. حالا هر دو احتمال که هست
قرینه خارجی دیگه، به قرینه روایات دیگه که اخراج. البته ممکنه بگیم لا یخرج الرجل عن مسخته، اون معنا فاعلش نیست، به خاطر این باشه لا یخرج الرجل. که عرض کردیم بنده توهم وجوب میشه، امام میفرمان که نه واجب نیست. یعنی ولو شما نهیم بفهمید، نهی در مقام توهم وجوب اصلا، و نهی در مقام توهم وجوب دلالت بر حرمت نمی کنه. حضرت میفرمان واجب نیست که کسی رو از مسخط رأسش بیرون کنید. تا حالا دو تا روایت مسخط رأس داشتیم، این روایت ذریح محاربی که سندش هم درسته، یعنی ما از مسخط رأس کسی رو نمیتونیم بیرون کنیم. حالا مسخط رأس رو هم که قبلا مطرح کردیم، البته ما تو جمع روایات هنوز نرسیدیم، اینو توجه داشته باشید. اینجا دیگه مسخط رأس مطلقه، چه این آقا بتونه یه مسخط رأس دیگه‌ای بخره ولو مطابق با شأنش، یعنی خونه بزرگش رو تبدیل به خونه کوچیک کنه و مخالف با شأنش هم نباشه، چه نتونه چه بتونه اجاره کنه. حالا فقها ما بعضی این مسئله رو عنوان کردن به عنوان یه عنوان مسئله، که اگر میتونه در یه خونه وقفی ساکن بشه و خلاف شأنش نباشه، آیا چون یه خونه های وقفی قبلا گویا بوده که مثلا افراد میرفتن تو اون خونه هاستن، نه خونه های وقفی الان که خرید فروش میشه، نه وقف بوده
خونه
های
3 ساله که
وقف خونه های وقفی هست. بعد خیلی انسان نه دو تا رو باید آیه تیز میگن اینم از ذریح محاربیه، اون ذیل روایت هم از ذریح محاربیه، پس یک روایته، این دو روایت نیست. درست. اللهم صل علی محمد و آل